آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون رئیس جمهوری آمریکا بر حمایت کشورش از اسرائیل در مقابل خطر هسته‌ای ایران تاکید ورزید. جلسه غیرعلنی مجلس با حضور محمود احمدی نژاد به پایان رسید. جمهوری اسلامی تصمیم آلمان را دایر بر اعطای پناهندگی به برخی از مخالفان حکومت ایران محکوم کرد. ساعت 19 امروز سه‌شنبه 18 اسفند ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 9 ماه مارس سال 2010 میلادی است. عزیزان، به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. از همدلی و همراهی همیشگی شما سپاسگزاریم. در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، الهه روانشاد و رویا کریمی مجد چشم به راهتان بودیم و به شما عصر بخیر میگوییم. و رویا کریمی مجد این مجله رو با خبرها آغاز میکند.
جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، امروز سه‌شنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطینی‌ها به مذاکرات مستقیم منتهی شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، موضوع ایران نیز در کانون مذاکرات بایدن با مقامات اسرائیلی قرار دارد. معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در بیت المقدس بار دیگر اسرائیل را از پشتیبانی آمریکا مطمئن ساخت و بر اتفاق نظر کامل میان آمریکا و اسرائیل در مورد امنیت دو کشور تاکید ورزید. جو بایدن افزود آمریکا مصمم است که مانع دستیابی رژیم جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای شود. وی گفت آمریکا برای قانع کردن ایران به اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش با کشورهای متعددی در سراسر جهان مشغول کار است. بایدن همچنین تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران باید به بی‌ثبات‌سازی منطقه از جمله حمایت از گروه‌های تروریستی نیز پایان دهد. بنیامین نتانیاهو نیز با تقدیر از اقدامات دولت اوباما برای تحریم ایران گفت این تحریم‌ها باید به اندازه‌ای شدید باشد که رژیم ایران را در مقابل دو گزینه ادامه برنامه هسته‌ای یا بقای خود قرار دهد. جلسه غیرعلنی و غیررسمی مجلس شورای اسلامی که با حضور محمود احمدی نژاد تشکیل شده بود پایان یافت. این جلسه برای بررسی درخواست دولت تشکیل شده بود که خواهان اختصاص یافتن 40,000 میلیارد تومان درآمد از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست. کمیسیون تلفیق مجلس قبلا در قانون بودجه درآمد دولت را از این بابت به نصف تقلیل داده بود. یک نماینده مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت احمدی نژاد در این جلسه گفت اگر مجلس درآمد دولت را از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به 20,000 میلیارد تومان کاهش دهد، اهدافی که دولت برای اجرای این قانون در نظر گرفته است محقق نمی شود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران رامین مهمانپرست امروز سه‌شنبه اظهارات مقامات آلمانی را مبنی بر اعطای پناهندگی به برخی از مخالفان حکومت ایران محکوم کرد و گفت اینکه برخی کشورها افراد را تشویق به پناهندگی کنند و به آنها تسهیلات بدهند درست نیست. دولت آلمان دیروز با ابراز نگرانی شدید از نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد که قصد دارد به آن دست از مخالفان حکومت ایران که در صورت بازگشت به کشورشان تحت تعقیب قرار می‌گیرند پناهندگی سیاسی اعطا کند. رامین مهمانپرست در این باره گفت افرادی که هیچ تهدیدی برای بازگشت به ایران ندارند سعی می‌کنند بازگشتشان را خطرآفرین جلوه دهند و کشورهای غربی نیز این موج را به وجود آوردند تا مردم احساس خطر کنند. وی افزود جمهوری اسلامی در مذاکرات خود با این کشورها نقطه نظراتش را اعلام خواهد کرد. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، امروز سه‌شنبه در بازدید از نیروهای مستقر در نزدیکی قندهار در افغانستان از آنان خواست برای نبرد سخت با طالبان آماده باشند. رابرت گیتس در دومین روز دیدارش از افغانستان بامداد امروز وارد پایگاه هوایی قندهار شد و درباره عملیات گسترده نیروهای مشترک آمریکایی و افغان که در استان هلمند جریان دارد با فرماندهان نیروهای مستقر در این منطقه مذاکره کرد. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. رویا کریمی مجد بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. واکنش جمهوری اسلامی ایران به گفته‌های فرمانده ستاد مشترک نیروهای نظامی آمریکا. ژنرال پتریوس گفته است حکومت ایران در حال مبدل شدن به حکومتی اوباش سالار است. آزادی رهبر گروه پژاک از بازداشتگاهی در آلمان. جشنواره فیلم‌های مستند حقوق بشری وان ورلد، یک دنیا، شاید هم جهانی واحد و توجه آن به جنبش اعتراضی مردم در ایران. قرار است یک جایزه حقوق بشری در این جشنواره به عبدالله مؤمنی و مجید توکلی و جنبش دانشجویی ایران اهدا شود. و البته که صدای شما صدای فرداست در برنامه‌ای به همین نام. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. اظهارات جنرال پتریوس، فرمانده ستاد مشترک نیروهای نظامی آمریکا، در شبکه تلویزیونی CNN مبنی بر اینکه حکومت ایران در حال تبدیل شدن به حکومتی اوباش سالار است، واکنش مقامات ایرانی را برانگیخته است. علی لاریجانی رئیس مجلس و رامین مهمان پرست سخنگوی وزیر خارجه ایران از این اظهارات به شدت انتقاد کردند. همکارم رضا الفت گفتگوی انجام داده است با مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با انتقاد از سخنان جنرال دیوید پتریوس گفته است دولت اوباش دولت آدمکش آمریکا است. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا در جنوب آسیا و خاورمیانه، روز یکشنبه در گفتگوی با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود ایران در حال مبدل شدن به یک حکومت اوباش سالار است.
I think you've heard it said by pundits that Iran has
gone. فکر کنم شما حتما شنیدین که صاحب نظران میگن ایران در حال تبدیل شدن از یک حکومت مذهبی به اوباش سالاریه.
علی لاریجانی در واکنش به این سخنان گفت:
شما حق دارید دچار شوک سیاسی شوید، اما با استخدام الفاظ رکیک مشکل شما حل نخواهد شد و هر روز نفرت عمومی نسبت به شما بیشتر خواهد گشت. دولت اوباش دولت آدمکش آمریکاست. شما از درد غربت و انزوای سیاسی در بین ملت‌ها در رنج هستید.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز با واکنش نشان دادن به سخنان جنرال پتریوس از آن انتقاد کرده است.
ما احساسمون اینه که مقامات آمریکایی به شدت عصبانی هستند و از رو عصبانیت اظهاراتی میکنن که شأن دیپلماتیک نداره و شأن انسانی هم نداره و بیشتر رفتار شبیه رفتار اوباشگراست.
اما حکومت‌های اوباش سالار چه نوع حکومت‌هایی هستند و چه ویژگی‌هایی دارند و آیا اطلاق این واژه بر شرایط کنونی جمهوری اسلامی درست به نظر می‌رسد؟ مهرداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد، در این باره چنین می‌گوید:
پیش از این هانا آرنت در توصیف حکومت‌های توتالیتر خودکامه نظیر فاشیسم هیتلری و استالینیسم از پیوند نخبگان و اوباشان نام برده بود و توصیفش این بود که حکومت‌های توتالیتر اتحادی است از نخبگان و اوباشان. اما ما در دوران دولت احمدی نژاد شاهد آن بودیم و هستیم که نخبگان حتی دستگاه حکومت یکی پس از دیگری رانده شدند. امروزه در دولت احمدی نژاد نقش این اوباشان روز به روز فزونی تر میابه و به این معنی در اظهار نظری که شده گوشه‌ای از یک واقعیت نهفته است و حتی رئیس جمهور مملکت میبینین اگر به لحاظ فرهنگ سیاسی بررسیش بکنید، ادبیات، زبانش بیش از آن که به نخبگان جامعه شباهت داشته باشه، شباهت قریبی به اوباشان جامعه داره. به این معنی میشه گفت که این اظهار نظر دقیقی است.
اما اینکه جنرال پتروس گفته است که ایران از حکومت مذهبی فاصله میگیرد و به سمت اوباش سالاری میرود، بدان معناست که حکومت پایه‌های مذهبی خود را از دست میدهد و به سوی سرکوب بیشتر گام برمی‌دارد. مهرداد درویشپور:
فروپاشیدن پایه‌های قدرت این حکومت، پایه‌های مشروعیت اجتماعی این حکومت، به نظرم ما با یک نوبنیادگرایی اسلامی روبرویم که در اون قدرت سرکوب نقش برجسته‌تری ایفا می‌کنه تا صرفاً تلاش برای ایجاد مشروعیت ایدئولوژیک.
در مجموع به نظر می‌رسد صرف نظر از جدال‌های لفظی همیشگی بین مسئولان ایران و آمریکا و نیز صرف نظر از تحلیل‌های جامعه شناختی درباره حکومت‌های اوباش سالار و نسبت میان جمهوری اسلامی و چنین حکومت‌هایی، اظهارات جدید جنرال پتریوس نشان می‌دهد که حتی نظامیان ارشد آمریکا نیز بیش از گذشته به تغییر و تحولات ساختار قدرت در ایران توجه نشان می‌دهند و آن را تجزیه و تحلیل می‌کنند.
جنرال پتریوس، فرمانده ستاد مشترک نیروهای نظامی آمریکا، در گفتگو با شبکه CNN آمریکا گفته است که حکومت ایران در حال تبدیل شدن به حکومت اوباش سالار است و جمهوری اسلامی به این گفته ها واکنش نشان داده است و با دیدگاه جامعه شناس و استاد دانشگاه در سوئد مهرداد درویشپور آشنا می شدید در گزارش رضا الفت. اما در پی انتشار خبر دستگیری و بازداشت عبدالرحمن حاجی احمدی رهبر گروه پژاک روز سه‌شنبه اعلام شد که وی از بازداشتگاهی در آلمان آزاد شده است. صدیق بابایی، یکی از دوستان نزدیک حاجی احمدی که پس از آزادی با وی دیدار داشته، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان درباره ماجرای بازداشت رهبر گروه پژاک چنین میگوید:
آقای حاجی احمدی همینطوری که در مصاحبه با تلویزیون نوروز دیروز اظهار کردند، ایشان با خواست دولت بلژیک از آلمان بازداشت شدن و بعد از اینکه ایشان حرفای خودشان رو در بازجویی که از ایشان شده در مواردی که دقیقاً ذکر نکردند چی هست، مسئله‌ای برای ایشان پیش نیامده و بلافاصله بعد از اینکه روزای شنبه و یکشنبه که با تعطیلی مواجه شد، ایشان روز دوشنبه آزاد شدن.
به این ترتیب آقای عبدالرحمن حاجی احمدی روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه در بازداشتگاهی در آلمان بودند و روز دوشنبه آزاد شدند. آقای صدیق بابایی، شما به عنوان دوست نزدیک آقای حاجی احمدی رهبر گروه پژاک پس از آزادی با آقای حاجی احمدی دیداری داشتین. بالاخره ایشون نگفتند که به چه علت دستگیر شدند و به چه علت به این سرعت آزاد شدند.
همونطور که عرض کردم، در واقع در مقابل خواست دولت بلژیک از دولت آلمان که ایشان رو در ارتباط با مسائل پکاکا و مسائلی که به هر حال اینا ممکنه با پکاکا داشته باشند، آقای حاجی احمدی در این رابطه توضیح بیشتری نداد، دولت آلمان آقای حاجی احمدی رو بازداشت کردند و آقای حاجی احمدی اینطور اظهار کردند که هیچ مسئله‌ای در ارتباط با ایشان مطرح نبوده و صرفاً دولت آلمان با توجه به خواست دولت بلژیک ایشان رو بازداشت کردند و چون آقای احمدی تبعه کشور آلمان هستند، فرستادن ایشان به بلژیک مقدور نبوده و با بازجویی کوتاه و مختصری مسئله فیصله پیدا کرده.
به این ترتیب الان ایشون آزاد هستن، یعنی در منزل مسکونیشون به سر میبرن؟ بله،
اونطوری که من اطلاع دارم ایشان آزاد هستن و هیچ مشکلی با پلیس آلمان ندارن.
آقای صدیق بابایی، از طرفی خبرگزاری های ایران روز دوشنبه به واسطه خبرهای مربوط به دستگیری آقای عبدالرحمن حاجی احمدی رهبر گروه پژاک پرداختند و روز سه‌شنبه هم از آزادی آقای احمدی خبر دادند و بعد آقای رامین میهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن گلایه از دولت آلمان دستگیری و بازداشت رهبر گروه پژاک رو یک امر نمایشی خواند. با توجه به اینکه آقای علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم روز دوشنبه خواهان تحویل آقای حاجی احمدی از سوی دولت آلمان به ایران شده بود، نگاه شما به طور کلی به این مسائل چگونه است؟
انتشار خبر دستگیری آقای حاجی احمدی بلافاصله ایران را دچار این وسوسه کرده که منظور من دولت ایران هست که آقای حاجی احمدی رو شاید بتونه بلافاصله به ایران برگردانه. همانطور که عرض کردم، آقای حاجی احمدی تبع کشور آلمان هستند و این از نظر آلمان مردوده. درسته آقای حاجی احمدی یکی از مسئولین یا نفر اول پژاک، حزب زندگی آزاد کردستان هست، ولی ایشان در این رابطه هیچ دلیلی برای تحویل خودشان به ایران نمی بینند و برعکس معتقدند که سران جمهوری اسلامی باید محاکمه کشیده بشن.
روز سه‌شنبه رهبر گروه پژاک از بازداشتگاهی در آلمان آزاد شد. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، با صدیق بابایی، یکی از دوستان نزدیک عبدالرحمن حاجی احمدی رهبر گروه پژاک گفتگو می کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مراسم اعطای جایزه به سازمان هنرمندان بدون مرز امروز سه‌شنبه با حضور برنار کوشنر وزیر خارجه و فردریک میتران وزیر فرهنگ فرانسه در پاریس برگزار شد. در این مراسم هر دو وزیر خارجه و فرهنگ فرانسه بازداشت جعفر پناهی سینماگر مشهور ایرانی و ممنوع الخروج شدن سیمین بهبهانی، شاعره بنام و عضو کانون نویسندگان ایران را محکوم کردند. محمد رضا شاهید از پاریس گزارش می‌دهد.
در واقع حضور آقای کوشنر و حضور آقای فدریک میتران با وزیر فرهنگ و هنر هر دو در حیطه اعطای پنجمین سال جایزه هنرمندان بدون مرز هست که در واقع قدردانی میکنه از هنرمندان از سراسر جهان. البته همطور که برنارد کوشنر میگفت، جهانی شدن بدون فرهنگ رو نمیشود جستجو کرد، حتی اقتصاد هم در ارتباط و با ارزش حضور فرهنگی و علمی میتونه ادامه پیدا کنه. حدس میزنید در این مراسم درباره جعفر پناهی هم از سوی آقای کوشنر هم از سوی آقای میتران صحبت شد. آقای کوشنر گفت ما تا این لحظه از جعفر پناهی بیخبریم و نگران، و در مورد سیمین بهبهانی گفت که این زن 82 ساله رو مانع شدن به فرانسه بیاد و اظهار تأسف کرد. روی هم رفته در حیطه هنر و فرهنگ در فرانسه حدود 270 هزار دانشجوی خارجی در سال 2008-2009 در این کشور ثبت نام کردند. 15590 دانشجوی خارجی از بورس‌های تحصیلی فرانسه استفاده می‌کنند. 27 انستیتوی تحقیقاتی فرانسه در خارج از مرزها فعاله. در نتیجه همونطور که آقای کوشنر گفت، اگر با فرهنگ‌های دیگران و در کشورهایشان همکاری نکنیم، چگونه فرهنگ رو ارزش گذاشتیم؟ دنیای سیاست، جهان فرهنگ رو در کنار هم در سراسر جهان باید پیش ببریم. هرچه فرهنگ ها آمیخته تر باشد، پیشرفت انسانی رو بیشتر لمس خواهیم کرد. بعد از سخنان آقای کوشنر، این بار وزیر فرهنگ آقای فدریک میتران سخنرانی کرد و اونیز به وضعیت جعفر پناهی و همینطور مانع شدن از خروج سیمین بهبهانی اعتراض کرد. البته در گفته های وزیر فرهنگ هم میتوان همان نشانه های گفته های وزیر خارجه رو دنبال کرد، از این جمله که میگفت مونتین معتقد بود که هر گامی که برمیداریم مسیر و جاده را باید روشن‌تر ساخته باشد. فرهنگ خود رو تحمیل نمی کند، فرهنگ نوری است که به مدد ما می آید. آقای میتران ادامه داد، رسانه‌ها در کره زمین فرهنگ رو بین همگان تقسیم می‌کنند و فرانسه هم در این میان می‌خواهد نقشی داشته باشد. و در آخر وزیر فرهنگ آقای میتران رو به مؤسس پزشکان بدون مرز یعنی برنارد کوشنر که امروز وزیر خارجه هست گفت که سالها پیش شما پزشکان بدون مرز رو پایه گذاشتید و امروز هنرمندان بدون مرز همون راه رو ادامه میده با همون نگاه، یعنی احترام به ارزش انسانی.
و دوستان، رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران 10 اسفند ماه در گفتگوی با خبرگزاری دولتی فارس بار دیگر به مسئله استعفای محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایرانی در اسلو پرداخته و گفته است آقای حیدری یک کارمند معمولی بخش کنسولی بود، یک مدت گفتند سفیر بوده، بعد اعلام کردند سرکنسول بوده، بعد از مدتی دیدند خبری نشد، گفتند بیانیه‌ای منتشر شده و دیپلمات دیگری در ژاپن تمام سفرا و دیپلمات‌ها را دعوت کرده که به این جریان سبز بپیوندند. آقای مهمان پرست افزود این خنده‌دارتر بود، چرا که ماموریت آقای اسلامی در سال 1383 تمام شده بود و یک سال و نیم بعد از بازگشت به ایران همکاری خود را با وزارت خارجه قطع کرد و اواخر سال 84 یا اوایل 85 به ژاپن بازگشت و به همراه همسرش در یک فروشگاه مشغول به کار شد، در آن زمان که سبز و زردی هم مطرح نبود. ابوالفضل اسلامی که خود را با عنوان دیپلمات ناراضی معرفی می‌کند، اما در گفتگویی با محمد زرقامی از رادیو فردا به گفته‌های اخیر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان داده است.
بنده در زمانی که در وزارت امور خارجه بودم شاهد جنایت‌هایی بودم که واقعا وجدان ما ناراحت بود از این جنایت‌هایی که صورت می‌گیره. خب ما وقتی آقای احمدی نژاد روی کار اومدن دیگه دیدیم که موندن ما در این سیستم شراکت در جنایت‌های اینهاست. لذا من با توجه به اینکه از دوستان خود ما، همکاران خود ما هم قبل از ما استعفا داده بود و وزارت اطلاعات به ایشون مشکوک شد و ایشون دستگیر کردن،
بودن چه شخصی بودن ایشون؟
یکی از همکاران ما بودن که همکلاسی‌های دانشکده روابط بین الملل بودن، همکلاسی‌های آقای علیرضا بهشتی و آقای البرزی بودن، ایشون دوره دوم دانشکده.
میتونین اسمشون رو بگید؟
آقای درویش رنجبر. ایشون وقتی دستگیر شدن واقعا نفس در سینه ما حبس شد، ما دیگه جرأت استعفا هم نداشتیم، تا اینکه وقتی آقای خاتمی کنار رفتن و آقای احمدی نژاد با اون وضعیت واقعا انتخابات مهندسی شده که آقای کروبی راست گفتن که خوابیدن بلند شدن دیدن که همه چی عوض شده، واقعا ما هم شوکه شدیم از این انتخاب و من تصمیم گرفتم که همکاری خودم رو وزارت خارجه قطع کنم، لذا من از کشور گریختم، من استعفا ندادم، به ژاپن اومدم که در اینجا افشاگری بکنم. بنده خودم همراه آقای محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه‌ای همراهشون در یک سفری ما بودیم که ایشون ساک‌های دلار رو برای امامان جماعت می‌بردن که اونها رو برای تجدید بیعت با آقای خامنه‌ای تشویق بکنن. اینها خودشون صراحتاً می‌گفتن که فتوای علما این هست که این حکومت حفظش از نماز واجب‌تره و هر کسی مخالف این نظام باشه باید بدترین وجهی کشته بشه. و واقعاً خدا شاهد اون زمان اینها صراحتاً همون بحث تجاوز که آقای کروبی مطرح کردن رو اینها در اون زمان میگفتن، ما باید این بلای سرش رو بیاریم و اینها حقشون هست به فتوای علما.
پس این مسئله منتفیه که در گفته های آقای مهمان پرست به چشم میخوره که ایشون ابراز میکنن که شما استعفا داده بودید و اون هم به دلایل شخصی و به همراه همسرتون به ژاپن رفتین تا اونجا زندگی شخصیتون رو دنبال کنین.
و واقعا این صحبت ایشون خنده‌دار هست، یک دیپلماتی که 25 سال سابقه کار داره و از حقوق و مزایای دیپلماتیک برخوردار هست، به قول وزارت اطلاعات به خود آقای درویش رنجبر گفتن که همه جوانان دست و پا میشکنن که بیان با پاسپورت دیپلماتیک به خارج سفر بکنن و از مزایای مسئولیت‌های دیپلماتیک برخوردار باشن، راننده و ماشین در اختیارشون باشه، رزیدانس در اختیارشون باشه و این پست و مقام رو داشته باشن. خب منم این مقامات رو داشتم، ولی چرا ما استعفا دادیم و اومدیم در ژاپن به قولیشون در فروشگاه کار کنیم که حتی این رو هم بهشون اطلاع غلط دادن اینها. ما واقعا در اینجا در فشار دولت ژاپن و دولت ایران قرار داشتیم، اینها نفس ما رو بریدن، دولت ژاپن تحت فشارهای سفارت ما رو در حقیقت اینجا مهار کرد و اینها ما رو تهدید کردن که اگر شما بخواید اینجا صدا بکنید ما شما رو به دولت ایران مسترد میکنیم یا شما باید از ژاپن برین. ما مجبور شدیم اینجا سکوت بکنیم و بمونیم و الا من استعفا ندادم. بنده به خاطر اعتراض به این جنایت هایی که اینها کردن و به خاطر عذاب وجدانی که داشتیم و به خاطر اینکه جرأت استعفا نداشتیم، بنده از ایران گریختم که بیام و در اینجا و جنایت های اینها رو افشا بکنم و الان هم به خواست خدا به خاطر این خیزش سبز مردم که ما جرأت پیدا کردیم و اومدیم داریم صحبت میکنیم و آرزو میکنم که بتونم فرصتی پیدا بکنم که تمام جنایت ها رو همراه با همکاران خودم رو افشا بکنیم برای مردم.
خوب شد اشاره هم کردید. آقای مهمان پرست توی گفتگویی که با خبرگزاری دولتی فارس داشته بیشتر فوکوس کرده آقای مهمان پرست روی طرحی که آقای محمد رضا حیدری یکی از همکارای شما داده بودن درباره طرح سفارتخانه های سبز یا دیپلمات سبز و گفتن که اینها دستاویزهای سوخته است و طراحی شده است سوی کشورهایی که مخالفتی دارن با جمهوری اسلامی ایران.
این شیوه اینهاست، هر حرکت اینها به امریکا و اسرائیل نسبت میدن. والا بنده در اینجا که اومدم وقتی دولت ژاپن میخواست من رو در فشار بذاره و دیپورتم بکنه از اینجا به تهران، سازمان های NGO به هم مراجعه کردن و گفتن که شما در ژاپن نمونید، لذا شما بیان بریم به امریکا یا به اروپا. من به اینها گفتم که بنده میخوام به مردم ایران بگم که من از ایران فرار نکردم که به دنبال یک زندگی راحت باشم، بنده میخوام در همین ژاپن بمونم به هر قیمتی شده، حتی اگر مثل یک کارگر که واقعا همینطور هم شد، در فروشگاه نبود که شو فهمودن، ما از فروشگاه بدتر کارهای سخت طاقت فرسا مجبور شدیم بکنیم برای گذران زندگیمون و ما این کار رو کردیم و موندیم که به مردممون و به همین دولت بگیم که آقا من اگر دسیسه اسرائیل و امریکا بود الان در ژاپن نمی‌موندم که شما من رو به مدت چندین ماه در منزل 20 متری به همراه دولت ژاپن ما رو محصور و مهار بکنید مثل یک زندانی که ما حرف نتونیم بزنیم. من و آقایانی که از وزارت امور خارجه فرار کردیم یا آقای حیدری که استعفای اونجوری دادن، ما به خاطر اینکه میدونیم در وزارت امور خارجه کارمندا اکثرا ناراضی هستن ولی جرأت استعفا ندارن، اونها خبر دارن که چه بلای سر آقای درویش رنجبر اومد، میدونن که اگه استعفا بدن وزارت اطلاعات اونها دستگیرشون میکنه و بهشون میگه که چرا تو پشت به امکانات داری میکنی و میخوای استعفا بدی، نکنه که تو جاسوس باشی.
بار دیگر ایران و جنبش اعتراضی مردم که از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه رنگ دیگری به خود گرفته، موضوع مورد توجه یک جشنواره قرار گرفته است. این بار در جمهوری چک، کشوری که کمتر در آن موضوعاتی از قبیل ایران پررنگ می شود. با آغاز جشنواره فیلم های مستند حقوق بشری یک دنیا، One World و یا جهانی واحد، قرار است جایزه حقوق بشری هومو هومینی نیز به عبدالله مومنی و مجید توکلی و جنبش دانشجوی ایران تعلق گیرد. جایزه ای که از سال 1994 میلادی به شخص یا اشخاصی تعلق گرفته که در راه ترویج حقوق بشر به صورتی مسالمت‌آمیز تلاش کردند. همکارم هانا کاویانی.
موضوع تلاش مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و آزادی‌های مدنی که از ماه‌های پیش و با رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری به شدت مورد توجه جهان غرب قرار گرفته بود، این بار در جمهوری چک توجه ناظران را به خود جلب کرده است. این هفته روز 10 مارس، 19 اسفند، جشنواره فیلم‌های مستند یک دنیا یا همان One World در پراگ پایتخت جمهوری چک آغاز به کار می‌کند. جشنواره‌ای که به گفته برگزار کنندگانش مهمترین جشنواره فیلم‌های مستند اروپا است که بر موضوع حقوق بشر تمرکز دارد. برگزار کنندگان این جشنواره امسال با نمایش 101 فیلم مستند از بیش از 30 کشور جهان سوال خود را این چنین می‌پرسند که چطور می‌توان نظر دنیا را به این موضوعات جلب کرد. جشنواره وان ورلد یا یک دنیا روز 10 مارس با نمایش فیلم روزهای سبز ساخته حنا مخمل باف آغاز می شود، فیلمی که به روزهای پیش از انتخابات و پس از انتخابات می پردازد. روزهای سبزی که حنا مخمل باف خود در ایران به تصویر کشیده و با ویدیوهای ارسالی معترضین روزهای بعد از انتخابات گره خورده است. این جشنواره همچنین امسال بخش مستقلی را به ایران و مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران اختصاص داده است. به غیر از روزهای سبز، فیلم بسیجی ساخته مهران تمدن و زنان کفن پوش ساخته محمد رضا کاظمی و فرید حائری نژاد نیز در این جشنواره به نمایش در خواهند آمد. هانا کلهنکوا مدیر فستیوال وان ورلد درباره این انتخاب به رادیو فردا این چنین میگوید:
ایران was focused in the it kind of was focused in the media last year but this year
ایران در سال گذشته میلادی به شدت مورد توجه رسانه ها بود، اما با گذشت زمان و مطرح شدن مسائل دیگر در جهان متاسفانه این توجه زیاد کم رنگ شد و ما به این نتیجه رسیدیم از آنجا که هنوز افرادی به دلیل اعتراض هایشان در زندان های ایران هستند، بار دیگر این موضوع را مطرح کنیم، خصوصا اینکه این جشنواره توجه خاصی از سوی رسانه‌ها و همچنین سیاستمداران و متفکرین به خود جلب می‌کند.
اما یکی از مهمترین رخدادهای جشنواره 8 روزه وان ورلد همواره جایزه حقوق بشری هومو هومینی است که از سال 1994 در افتتاحیه این جشنواره به کوششگران عرصه حقوق بشر و آزادی خواهی اهدا می شود. برگزار کننده این جایزه که سازمان غیر دولتی پیپل این نید است، روز دوشنبه 17 اسفند ماه اعلام کرد این جایزه امسال به مجید توکلی، عبدالله مومنی و به صورت نمادین به جنبش دانشجوی ایران اهدا خواهد شد. مارک سوبودا، مدیر بخش دموکراسی و حقوق بشر سازمان غیر دولتی پیپل این نید، در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره دلیل این انتخاب میگوید که این سازمان تصمیم گرفت که این جایزه را به جنبش دانشجوی ایران بدهد تا توجه ناظران را به تلاش آنها و نقش بسزایشان در حرکت‌های دموکراسی خواهانه ایرانیان نشان دهند. وی در این باره می‌افزاید:
highlight the role of Iranian student leaders in their pro-democratic struggle. Also to highlight the
انتخاب عبدالله مومنی و مجید توکلی، دو فعال دانشجویی در ایران، به این دلیل بود که این دو نماد دو حرکت عمده دانشجویی، یکی در زمان 18 تیر سال 78 و دیگری در سال 88 هستند. از طرفی حرکت‌هایی که در سال گذشته در ایران شاهد بودیم، از جمله حرکت‌های بسیار آشکار و قابل لمسیه که در دنیا برای دستیابی به دموکراسی رخ میده. اما جنبش مردمی در ایران تونست چنان شفافیت و اهمیتی رو کسب کنه که ما تصمیم گرفتیم به همین دلیل روی موضوع این کشور تمرکز کنیم.
مراسم اهدای جایزه هوم‌خمینی روز 10 مارس 19 اسفند ماه مصادف با افتتاحیه جشنواره وان ورلد در پراگ برگزار خواهد شد.
دوستان یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را که مکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع میشود. از شما دعوت میکنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
دوستان تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم از همراهی شما. به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، نیمه ای که به خبرها و همچنین به برنامه پرطرفدار صدای شما صدای فرداست اختصاص داره. کمی در انتظار بمونید خبرها رو بشنوید تا برسیم به برنامه صدای شما.
سلام بر شما، وقتتون بخیر. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی رامین مهمانپرست اظهارات مقامات آلمانی را مبنی بر اعطای پناهندگی به برخی از مخالفان حکومت ایران محکوم کرد و گفت اینکه برخی کشورها افراد را تشویق به پناهندگی کنند و به آنها تسهیلات بدهند درست نیست. دولت آلمان دیروز با ابراز نگرانی شدید از نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد قصد دارد به آن دست از مخالفان حکومت ایران که در صورت بازگشت به کشورشان تحت تعقیب قرار گیرند پناهندگی سیاسی اعطا کند. رامین مهمانپرست در این باره گفت افرادی که هیچ تهدیدی برای بازگشت به ایران ندارند سعی می‌کنند بازگشتشان را خطرآفرین جلوه دهند. و در خبری دیگر، جلسه غیر علنی و غیر رسمی مجلس شورای اسلامی که با حضور محمود احمدی نژاد تشکیل شده بود پایان یافت. این جلسه برای بررسی درخواست دولت تشکیل شده بود که خواهان اختصاص یافتن 40,000 میلیارد تومان درآمد از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست. کمیسیون تلفیق مجلس قبلا در قانون بودجه درآمد دولت را از این بابت به نصف تقلیل داده بود. یک نماینده مجلس به خبرگزاری ایسنا گفت احمدی نژاد در این جلسه گفته است که اگر مجلس درآمد دولت را از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به 20,000 میلیارد تومان کاهش دهد، اهدافی که دولت برای اجرای این قانون در نظر گرفته محقق نخواهد شد. و در نهایت اینکه جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ابراز امیدواری کرد که مذاکرات غیر مستقیم بین اسرائیل و فلسطینی‌ها به مذاکرات مستقیم منتهی شود. به گزارش خبرگزاری‌ها موضوع ایران نیز در کانون مذاکرات بایدن با مقامات اسرائیلی قرار دارد. الهه
با سپاس از آزاده اسدی که خبرها را به آگاهی من رساند. و شنوندگان گرامی، نوبت میرسه به برنامه صدای شما صدای فرداست در غیاب جان خاکزاد که به شدت سرما خورده و صدای اجرای برنامه را از دست داده. شیما اخوان، فرزاد فروغی و علیرضا کرمانی این هفته اجرای برنامه را به عهده گرفتند.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام می کنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. امیدوارم هر جا که هستید همیشه خوب و خوش و خندان باشید. من شیما هستم که به همراه دوست و همکارم فرزاد برنامه این هفته رو به شما تقدیم میکنیم. فرزاد سلام.
منم سلام میکنم به تو شیما و به همه یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا.
خب دوستان، هوای سرد زمستانی کم کم داره رو به گرمی میره. البته اینجا در پراگ اگر که بخواین بدونید هوا هنوز شدیداً سرده و ما منتظریم که در آستانه نوروز هوا رو به گرمی بره. همینجا یادآوری میکنیم که نوروز امسال رو هم مثل سالهای گذشته ما هم با شما سر سفره های هفت سین حاضر هستیم و برنامه های شاد شاد شادی رو برای شما تدارک دیدیم. در برنامه این هفته قراره راجع به چه چیزهایی صحبت بشه؟
طبق روال همیشه در بخش اول شیما به سوالات شنوندگان عزیز جواب میدیم و در بخش دوم برنامه صدای شما صدای فردا بحث آزاد این هفته رو خواهیم شنید.
صدای شما صدای فرداست.
یکی از دوستان برای ما اسمس زدن و گفتن من یه انتقادی به شماها دارم. دنیای به این بزرگی چرا 99% اخباراتون در مورد ایرانه؟
دوست گرامی، البته تلاش رادیو فردا اینه که تمامی اخبار مهم جهان رو به آگاهی شنوندگان و کاربران وبسایت خود برسونه. اما اینکه چرا بیشتر به خبرهای ایران میپردازیم به یک دلیل بسیار ساده و اونم اینه که گردش آزاد خبر و اطلاع رسانی در ایران محدوده و تلاش رادیو فردا انتشار خبرهایی که در ایران دسترسی به آنها به آسونی امکان پذیر نیست. و دیگه اینکه میکروفون رادیو فردا چه در برنامه خبری و چه در همین برنامه صدای شما صدای فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار داره تا آزادانه دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میون بذارید.
صدای شما صدای فرداست.
و در اینجا میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا که در غیاب همکارم ژان خاکزاد، علیرضا کرمانی این برنامه رو به شما تقدیم میکنه. با هم میشنویم.
درود شنوندگان، در برنامه صدای شما صدای فردا و در غیاب همکارم ژان خاکزاد، من علیرضا کرمانی گرداننده بحث آزاد برنامه امروز خواهم بود. موضوع بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردای این هفته، طی هفته گذشته بارها از رادیو فردا به آگاهی شما شنوندگان رسیده، اما یک بار دیگر من موضوع برنامه رو تکرار میکنم تا اگر شنوندگانی آگاهی ندارند با موضوع برنامه آشنا شوند. بانک مرکزی نرخ تورم رو 11.5% اعلام کرده. این در حالی است که برخی از کارشناسان عقیده دارند این اندازه کاهش تورم در بهای کالاهای خوراکی و آشامیدنی محسوس نیست. و نظر شما چیست؟ مهمانان برنامه امروز 3 تن از شنوندگان رادیو فردا هستند با دیدگاه‌های گوناگون: آقای بابک، آقای شفقت و آقای سهراب. اجازه میخوام بحث رو با آقای سهراب شروع کنم. آقای سهراب، کارشناسان و به ویژه نمایندگان جامعه کارگری درباره حداقل دستمزد سال آینده بارها اظهار نظر کردند و گفتن که آنچه بانک مرکزی میگوید درست نیست و این اندازه کاهش تورم که بانک مرکزی میگه در زندگی ما محسوس نیست. نظر شما چیست آقای سهراب؟
متاسفانه یکی از هزاران مواردی که در کشور ما نادیده گرفته میشه موضوع آماره. آمارها یا الکی و بیپای و اساسه یا دینیه و یا از روی حدس و گمانه یا غیر علمی و بدون ریشه است و یا اگر ریشه ایست و حقایق نهفته در آن بنا به دلایلی از جمله وحشت جامعه و یا رو شدن دست مسئولین و یا خیلی چیزای دیگه مطرح نمیشه و نمیتونیم بر اساس آمارها حرکتی رو شروع کنیم و همه چیز حالت مافیایی پیدا میکنه و ما باید بشینیم و از مؤسسه‌های گالوب یا مؤسسه بیگانه بشنویم و بفهمیم که چه خبر. به همین علت که حتی خود مسئولین نیز در تصمیم گیری و انجام برنامه‌ریزی‌های خود دچار سردرگمی و اشتباهند و همین موضوع اساسی باعث تمام کج‌روی‌های کشوری و لشکری است. من صحبت مسئولین رو در این رابطه که طی روزهای اخیر مطرح شده خدمتتون عرض می‌کنم که متاسفانه همه چیز در ایران بر پایه دروغ و عوام فریبی شکل میگیره.
آقا سهراب ببخشید، دوباره ما برمیگردیم به شما، اگر اجازه بدید دیدگاه دوستان دیگر رو هم داشته باشیم. آقای شفقت، دیدگاه های آقای سهراب رو شنیدیم، نظر شما چیست آقای شفقت؟
به نظر بنده نرخ تورمی که مرکز آمار و بانک مرکزی ایران اعلام کرده مبنای اصولیشو باید از کارشناسا و اهل فن بپرسید، ولی اون چیزی که ملموسه و مردم اونو درک میکنن با پوست خون خودشون عجین شده نسبت گرانی ها و تورم در کشور ماست که مقداری بالا هست، ولی باید یه خورده به نظر ما عینک بدبینی رو برداریم خوشبینانه تر نگاه کنیم. کشور ما کشوری جوونیه، 32 سالشه. در طی این 32 سال 8 سال ما جنگ تحمیلی داشتیم که تحمیل کردن به ایران ما. ما هنوزم هنوزه دارن ما رو تحریم میکنن به عناوین مختلف که اینا همه دودش میره تو چشم مردم که همونجوری تاثیر میذاره تو کارهای مردم، تو خرید مردم، تو همه چی مردم. ما خیلی جوونیم، ولی بازم خدا رو شکر میکنیم که تونستیم تا این اندازه از خیلی کشورها جلوتر باشیم. طبق آماری که همون سازمان‌های جهانی دادن، بورس ما امسال در 6 ماه اول رتبه اول آورده در خاورمیانه. باید اینجوری هم نگاه بکنیم، یه خورده خوشبینانه‌تر. این نظر من، حالا نظر دوستان گوش میکنید.
آقای بابک، نظر شما را در همین باره داشته باشیم. آنچه که آمارهایی که مسئولان بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی اعلام میکنن و آنچه در واقعیت زندگی مردم در جریان هست.
آقا سهراب کاملا صحیح فرمودن. خدمتتون عرض دارن این مسئولانی که این تورم و این نرخ این آمار رو دارن اعلام میکنن، یا توی این مملکت زندگی نمیکنن، یا اصلا دارن آمار دروغ دارن خدمت مردم میدن. مردم امروز دارن روزانه زندگی میکنن، ارزاق عمومیشون رو تهیه میکنن. تنها دیدگاهی که امروز رو آمار هست رو ارزاق عمومی، شما این یک کیلو گوشت امروز چقدر شده، یک کیلو برنج چقدر شده، یک کیلو روغن چقدر شده؟ آیا یک کارگری که ماهی 265-267 تومن رو بخش میبند قادره با این زندگی؟ چرا آمار فحشا و بیبندهباری و توجیهات در خط و قصد و جنایت بود روز افزایش پیدا کنه؟ چرا آمار طلاق تعدادش میره بالا، آمارش میره بالا؟ به خاطر همین تورمه. 6 سال من راننده یخچال هستم، یک ریال ما اضافه بهای کرایه نداشتیم. با این همه تورمی که شما حساب کنید 6 سال پیش ما به چه صورت زندگی کردیم، می‌ذاریم به چه صورت زندگی کردیم؟ ما گوش 4000 خورد 700 تومن می‌خریدیم، امروز داریم چه 1000 تومن می‌خریم. یه بار غذا رو من پیشاپون می‌خوردم 2500 تومن باید بخورم 6000. آقایی که بانک مرکزی اعلام می‌کنه 11% تورم، شما یا تو این مملکت زندگی نمی‌کنید یا واقعا داری آمار خدمت مردم می‌دی. آیا شما تا حالا در بندر بودجه این دولت میخوام ببینم که نظارتی داره ماشینی که کود شیمیایی داره هم میکنه دارن باش میوه میخوان در این مردم، ماشینی که داره کود مرغی هم میکنه باش نمون دارن میوه رو ارزاق عمومی دارن هم میکنن؟ 6 سال تمام کمیسیونی که ما 7% میدادیم 13% شده، کمیسیونمون رفته بالا و تقریبا بودم که رهی ثابته. هیچ جای دنیای همچین بارون نیست. آقای دکتر احمد، من یه سوالی از شما دارم به عنوان شخصی که به شما رأی دادم. شما نباید 5 سالی که حکومت و زمان در دست گرفتید مقام اجرایی مملکت هستید یک کلمه از حمانت بار ببرید، یک دیدگاهی نسبت به ما داشته باشید.
آقای سهراب، شما به بخشی از مسائل نظری اقتصادی اشاره کردید و گفتید که آمارهایی که بانک مرکزی میده درست نیست. موافق این بحث رو از همین جایی که آقای بابک تموم کردن با شما ادامه بدیم. شما دیدگاهی دارین در این باره که آقای بابک میگن برخی از کالاها، برخی از خدمات افزایش پیدا کرده و دستمزد برخی از اقشار جامعه هم هر سال اضافه میشه، مثلا کارکنان دولت، مثلا حداقل دستمزد کارگران. شما فکر میکنین که اگر درآمدها به این صورت، مثلا پرداخت حداقل دستمزد یا حقوق کارمندان دولت افزایش پیدا بکنه مسئله حله؟
اینا اگر حقوق اضافه میکنن فقط برای کارمنده خودشون و چیزای خودشونه، اینا که طرفدارشونن، بقیه مردم چیزی نصیبشون نمیشه، اصلا کاری برای مردم صورت نمیگیره. من یه چیزی رو خدمتتون بگم، من صحبتمو اونجا تموم کردم که همه چیز اینجا بر پایه دروغ شکل بگیره. من افسران مملکت شروع میکنم به صورت خیلی خلاصه تا برسم به رئیس بانک مرکزی.
ولی من خواهش میکنم که در چارچوب همین بحث اقتصادی امروزمون باشه.
بله، من چون عمیقا اینو بررسی کردم این موضوع رو، میخواستم آمارا رو بذارم کنار هم دیگه ببینیم چی دارن میگن مسئولین ما، مردم ما دارن چی میگن. متاسفانه کار از رهبر شروع میکنم، با احترامی که برای ایشون قائل هستم. ایشون تو سخنرانی چند روز پیششون ارزش‌ها و مفاهیم غربی رو متعلق به 200 سال پیش میدونه، اما میگه سخن جمهوری اسلامی سخن نو و تازه است، در صورتی که سخن اینا مربوط به 1400 سال پیشه. از اون طرف رئیس مجلس خبرگان رهبری بر آزادی اندیشه تاکید میکنه، بعد میگه همه باید آزاد فکر کنن، باید همه صداها شنیده بشه. از اون ور اجازه نمیدن مردم تو خونه‌شون آزاد باشن، ماهواره باشن، همه چیزو بشنون. آقای رئیس جمهور میگه در ایران آزادی کامل وجود داره برای خوراک رسانه‌ای، در حالی که به هیچ عنوان برای یک کتاب مجوز نمیدن، از حتی کتاب به دو تا شاید مجوز بدن. از طرفی برمیگردیم به صحبت‌های آقای وزیر فرهنگ. وزیر فرهنگ میگه هیچ سانسوری در مطبوعات کشور وجود نداره، ولی اینو نباید از مسئولین پرسید، باید از اونایی که اهل نوشتن هستن، اهل کتابت هستن و با وزارت ارشاد سر و کار دارن باید پرسید. ایشون بعد از دستگیری روزنامه‌نگارا و بستن روزنامه مدعی میشه هیچ سانسوری در مطبوعات کشور وجود نداره.
آقای سهراب اجازه بدین ادامه بحث رو با خودتون پی بگیریم، اما با این پرسش که اگر آزادی باشه، آزادی مطبوعات باشه، آزادی بیان باشه، چه تأثیری میتونه بر زندگی مردم بذاره و بر تورم و قیمت کالا و اجناس؟
در آزادی که تحول ایجاد میشه. آقای وزیر بازرگانی 8 اسفند میگه مردم نگران گرانی و تورم نباشن، در حالی که ثمر مردم زیر بار تورم و گرانی خود شده. وزیر اقتصاد میگه میزان رشد اقتصادی پارسال رو 2.7% اعلام کرده. رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم در اسفند سال گذشته رو 25.4% اعلام میکنه که این نرخ در دیما به 11.5 بعد 12.2% میرسه، در حالی که یه آمار دیگه میگه که رشد اقتصادی پارسال کمتر از 1% بوده. در حالی که همه مردم میدونن که گرانی 50% در برخی موارد به 400% افزایش قیمت داشتیم.
آقای سهراب 400% رو ممکنه بگین در چه کالاها یا اجناس یا خدماتی؟
شما از سوخت و انرژی در نظر بگیرید، پول آب و برق و گاز، پول بنزین. شما فکر کنید ما چجوری میتونیم نسبت به سال گذشته پیشرفت داشته باشیم در حالی که قیمت بنزین رو 400 تا 600 تومان داریم اعلام میکنیم. خب این خودش تو حمل و نقل اثر میذاره، تو قیمت اجناس اثر میذاره، فروشنده چیزشو میبره بالا، مسئله روانی به وجود میاره توی جامعه که متاسفانه همه داریم شاهدش هستیم. همه جا، هر جا رو نگاه میکنید سیاه سیاه سیاه.
آقای سهراب سپاسگزاریم از شما، بحث رو با آقای شفقت پی میگیریم. آقای شفقت شما در صحبتاتون گفتیم که باید عینک بدبینی رو برداریم و ایران کشور جوانی است، 8 سال جنگ بوده در ایران و پس از جنگ هم بار سنگین تحریم ها بر ایران فشار آورده. من میخوام اینو بپرسم، مثلا بانک مرکزی میگه که نرخ تورم 11.5% کاهش داشته، اما این در زندگی مردم محسوس نیست. اعلام درست نرخ تورم ربطی به جنگ یا تحریم ها داره؟
به نظر بنده حالا ما میگیم کارشناسای آمار اعلام کردن که 11.5%، ولی آقای سهراب یه آمار 400% میده، یعنی 11.5% زیر سوال برده که تمام مسئولی میگه داره دروغ میگه، ولی خودش آمار 400% میده که نمیدونم از کجا آورده. بعد
همینو تو روزنامه اعلام میکنه
که ما اگر در خدمت شما هستیم گوش میکنیم حرفاتون رو. اجازه بدید من صحبت منو بکنم. شما میگین که موارد در کشور ما قطعاً، ولی اگر نمیدونم کجا زندگی میکنین، یه سری به گردانین همه جای پشت بامای ما همون مواره است. از اون برم میگیم که آقای رئیس جمهور گفته که ما آزادی نداریم و از این حرفا. اگه آزادی نداریم جناب عالی با آزادی تمام داری صحبت میکنی، ما هم به صحبتهای شما گوش میکنیم و تمام هموطنهای ما در کشور دارن گوش میکنن و خارج از کشور. بس آزادی داریم ما اون اندازی، حالا نمیدونم آزادی رو شما چجوری معنی میکنیم من نمیدونم.
آقای شفقت شما در صحبتاتون گفتین که باید عینک بدبینی رو برداشت، بانک مرکزی میگه تورم کاهش داشته، کارگران میگن که ما سال آینده اگر دستمزدمون دو برابر نشه نمیتونیم زندگی کنیم. نظر شما چی هست آقای شفقت؟
خب من از اول عرایزم هم عرض کردم که درسته گرونی هست تو کشور ما، تورم بالاست، مردم قدرت خریدشون یه خورده کم شده، تمام فشارهای جهانی، ببین تمام اقتصاد جهان فلجه،
الان از آمریکا بگیر، کشورهای اروپایی بگیر، تمام اقتصاد جهان زیر سوال رفته. بازم ایران کمر خودش رو راست نگه داشته در این تورم و گرانی‌های جهانی. به خاطر چیه؟ به خاطر این دیگه ما میگیم تحریم‌هایی کردن ما رو، جنگ 8 ساله به ما فشار آورد، ولی به اون خودباوری رسیدیم که بتونیم. من خودم یه کارگر ساده هستم، شاید یه مغازه دارم، نه حقوق بگیرم نه بیمه ام، دارای دو تا فرزندم هستم، ولی میگم احتمالم داره امسال قدرت خریدم اونقدر نباشه مثل سال قبل، ولی باید چیزایی رو تحمل کرد تا آدم بتونه به رفاه و آزادی برسه. من قبول دارم قدرت خرید مردم پایین اومده، ولی میگن 600 هزار تومان باید حتما پول کارگر باشه. من الان تو شهر خودم ملا قرار میدم، اینجا شاید با کمترینش میسازن، شهرهای بزرگ شاید توقعات خود بالاتر باشه، ولی اینجا خیلی توقعات پایین‌تره. زمین میگم من قبول دارم بالاست، قدرت خرید مردم پایین اومده، گرونی زیاد شده، ولی میگم اینا همه ملاک میشه. شما میگین نمیشه، من میگم میشه. جهان اقتصادش فلج شده، ایران رو پای خودش تا حالا وایستاده با این همگی، اونم خودش کلی امتیازه واسه ما. این دیدگاه منه.
سپاسگزارم آقای شفقت. آقای بابک، بحث رو با ادامه صحبت‌های آقای شفقت پی می‌گیریم و پرسشی که من مطرح کردم. در سال 1388 بر اساس آمارهای بانک مرکزی حداقل دستمزد کارگران چیزی نزدیک به 270 هزار تومان بود. الان کارگران میگن که ما سال آینده با کمتر از دو برابر این نمیتونیم زندگی کنیم. نظر شما چی هست؟
آقای کرمانی، خدمتتون عرض دارم که فرق اینجا دو کلمه، یکی میخواد زنده بمونه، یکی میخواد زندگی کنه. اگر بخوای زندگی کنی تو این مملکت، حداقل حقوقش باید 800 هزار تومان باشه. اگر بخوای زنده بمونی، به قول آقای شفقت، اما با 100 هزار تومان هم میشه زندگی کرد. فرق این کلمه با هم یک دنیاست. ما واقعا با رنج سختی داریم زندگی میکنیم، چون نمیتونیم زندگی رو تحمل کنیم. امروز واقعا هر کس منبعی تر آمده زیر 800 هزار تومان باشه، زیر خط فرقه. یه کارگر با مایی که 25 هزار تومان چی رو کنه؟ یه گوشی کلو 17 هزار تومان، یه وسط سیگار 2500 تومان، یه کلو 1600 تومان، یه کلو برنج 2000 تومان. آیا شما توی مملکت زندگی نمی‌کنید؟ ما از رئیس بانک مرکزی یه تقاضایی دارم، حداقل آماری که میتونه صحیح بده، حداقل بره رو سیب زمینی. سیب زمینی پارسال چقدر بوده؟ برنج کیلو چقدر بوده؟ روغن کیلو چقدر بوده؟ قند 1000 تومانی شده 1600 تومان، چه بس سیگار شده 2500 تومان. آیا فقط ارزاق عمومی لوازم یدکی قطعات وارداتی ما زیر چکمه های رژیم کور شدیم؟ ببین الان 63 میلیون تومان وام از رژیم بنده گرفتم، برگشتش به 128 میلیونه. شما حساب کنید چند درصد دارن بهره بانکی میگیرن؟ همینایی که اعلام کردن که ما بهره تجرقم میکنیم، 63 میلیون تومان ظرف 7 سال برگشتش 128 میلیون تومان. از کجا؟ با این درآمد کشی سال یک ریال اضافه پاهای کلایی ما نداشتیم. مگه نمیگی 11% شما هم یه 11% اضافه بها به کرایه ما بده.
سپاسگزارم آقای بابک. آقای سهراب، خواهش میکنم که بحث رو از همینجا با شما پی بگیریم و دیدگاه شما رو داشته باشیم.
مجبورم برگردم به پاسخ آقای شفقت رو بدم. از اینکه ایشون میگن آزادی هست، من میخوام خدمت ایشون عرض بکنم که من یه تحقیقی که 10 سال روش کار کرده بودم، از هیچ کسی هم کمک نگرفته بودم، 350 صفحه بود، به وزارت ارشاد بردم. وزارت ارشاد اولین کاری که کرد گفت اسمشو بردار. اسمشو بردار. گفتم چشم. عکس روشو بردار. چشم. از سطح 80 به بعد هست. گفتم خب این که چیزیش نمیمونه. من روم نمیشه اسمم رو این بزنم آخه. با این حال من اون کتابو چاپ کردم. کتاب تا چاپ شد ممنوع اعلام شد. ببینید فکر منو از من گرفته، جیب منو خالی کرده. با چه بدبختی من این کتابو چاپ کردم. بعد به جای اینکه اگر با کتاب مخالفه کتابو خمیر کن، حداقل پول منو بده. خب اینو اسمشو بذاریم آزادی، آزادی اسلامی. این چه آزادیه؟ این چه آزادیه که شما فقط حق دارید یه روز مشخص بیای داد بزنی مگ در آمریکا و هیچ حرف دیگه ای نزنی، اونم وقتی که اینا میخوان. من نمیدونم این هموطن اون چجوری داره به موضوع نگاه میکنه. میگه گاه در رگ یک حرف خیمه باید زد. چشمامونو بشوریم، جوری دیگه ای نگاه کنیم به قضیه. متاسفانه مردم ما انقدر در پیچ و خم زندگی، انقدر در پیچ و خم فشار زندگی هستن، یک نفر در ایران درست راه نمیره. هر کاری میکنی به کسی نخوری، یکی تنش بهت میخوره. ارزش ها وارونه شده دیگه، حق با عابر پیاده نی. هیچ اتومبیلی با نمیشه شما از خیابون رد بشی. بعد شما یه راهی پیدا کنی بالاخره از خیابون رد بشی. من نمیدونم چرا مملکت ما اینجوری شده. هیچ نداره میگیم آدم معلوله، ولی ما ایرانی ها اغلبمون دچار معلولیت ذهنی شدیم متأسفانه.
آقای سهراب، ممکن است شما بپرسم آیا شما منظورتون این هست که اگر آزادی باشه، اگر آزادی بیان و پژوهش و مطبوعات باشه، منتقدان میتوانند اشکال کار رو نشون بدن، نقد بکنن، آمارها رو نقد بکنن و عملکرد مسئولان رو، منظورتون همینه؟
خب ببینید، وقتی که هممون آگاه باشیم، هممون بدونیم، زمینه برخورد تو جامعه کم میشه. ببینید دو نفر که با هم دعوا میکنن، میگه جامعه‌ای که کتاب نمیخونه اون جامعه خیلی خطرناکه. خب یه فرد بی سواد شما در نظر بگیرید، وقتی با یه باسواد میخواد دعوا کنه ممکنه عصبانی بشه، با چاقو بزنتش. این ناآگاهه، این نمیدونه که با این چاقو زدن کارش به کجا کشیده میشه. ممکنه یکی کشته بشه، ممکنه بیفته زندان، تا ابد تو زندان تبدیل به جنایتکار بشه. خب بعد به این آگاهی داد. این اگه آگاهی داشته باشه، منم آگاهی داشته باشم، دیگه زمینه برخوردی تو جامعه پیش نمیاد. اما متاسفانه مسئولین در تحمیق مردم دست دارن، نمیخوان بذارن مردم آگاه شه. هی میگه اینوری نرو، اونوری نرو، این کارو نکن، اونو گوش نکن، ماهواره نگاه نکن، فقط حواست به من باشه. بابا همه چی دین نی، همه چی شما نیستید، همه خطاها رو شما انجام دادید، شما کشور ما رو به این روز انداختید.
سپاسگزارم آقای سهراب، ببخشید چون وقت برنامه به سرعت رو به اتمامه، من از آقای شفقت بپرسم. آقای شفقت، آقای بابک گفتن که می شود زندگی کرد، می شود فقط زنده ماند. اگر بخوایم زندگی کنیم با این آمار و ارقام نمی شود زندگی کرد. نظر شما چی است؟
من خدمت آقا بابک، چون آدم فهیم و فهمیده است، من اراده خودم از اینجا نشون میدم. بعد آقا بابک فرمودن که کرایه شاید 5 سال 6 سال پیش میگه تغییر نکرده، خیلی تغییر کرده. 6 سال پیش کرایه شمال تا تهران 20000 تومان بود، با خاور الان شده 100000 تومان، که 100% تغییر کرده. هیچ منطقی اینو قبول نمیکنه در طی 6 سال هیچ کرایه حمل و نقل و اینا بالا نره. ولی بیایم یه خوردم کارهای خوب ببینیم، مثل آقا بابک همه چیز رو بد نبینیم، نگیم محدودیت مملکت ما رسوایی شده فلان شده. نه، اینجوری هم نشده. ما داریم تو ایران زندگی میکنیم، ما داریم درک میکنیم، همه رو داریم میبینیم. نمیگم همه چیزش رو روال عادیه، همه چیزش خیلی خوبه، نه، هر جایی یه قانونی داره، یه سختیایی داره، کشور ما محدودیتایی داره.
آقای بابک، شما هم دیدگاه خودتون رو بفرمایید تا بحث رو به پایان ببریم.
من میخوام خدمت آقای شفقت بفرمایم، اگر صحبتی میکنم در دل عامیانه همکارانم که دارم خدمتشون میگم، 6 سال ما یک سال اضافه بهمان نداشتیم، یا دروغ نیست؟ ما داریم حرف دلمونه میزنیم، شاید مسئولان به این دردهای ما رسیدگی کنند. 6 سال ما اضافه بهمان نداشتیم، رو چه قصه؟ طبق برنامه دارم در جلسه ما میتونیم یعنی از پاراجا سوال کنیم. کمیسیون 7% متفقی 13% شده. عوارضی که من از ثابت تا تهران 1000 تومان میدادم تبدیل به 2500 تومان شده. 800 تومان هم باز اضافه شده که از ربات ترید و اینا همش اضافه بخواد این چندین برابر شده. من دارم با همون حضرت و درآمد قبلم زندگی میکنم. من دیگه باید زنده بمونم، دیگه نمیتونم زندگی کنم. الان در حالی هستم که دارم تام زنده بمونم، چون درآمدم جواب تو زندگی کردن نمیده. همیشه باید شرمنده بودن پشیمون باشم، هر تقاضایی که دارم نمیتونم انجام بده.
سپاسگزارم آقای بابک، و این بود بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. با سپاس از شما شنوندگان گرامی و سپاس از مهمانان عزیز برنامه، آقای بابک، آقای شفقت و آقای سهراب.
خب دوستان، به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم و همچنین پیش از خداحافظی راه‌های تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگه برای شما اعلام می‌کنیم. شماره تلفن تماس با ما در پراگ 20420221141113 و شماره تماس با ما در واشنگتن 201-202-8287-220.
و همچنین میتونید پیامک های خود یا همون اس ام اس ها رو به این شماره تلفن برای ما بفرستید 20420-603-874-150. و همچنین فراموش نکنید که info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و میتونید در هر زمینه ای برای ما ایمیل بزنید.
من شیما پیش از خداحافظی یک بار دیگه یادآور میشم که نوروز امسال رو سر سفره های هفت‌سین با رادیو فردا بگذرونید و همچنین روز خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی‌خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟
فقط در رادیو فردا.
در آستانه نوروز هستیم. با توجه به رویدادهای سیاسی و اقتصادی سال رو به پایان، به نظر شما نوروز سال 1389 خورشیدی با نوروزهای پیشین متفاوت است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
خب دوستان، برنامه صدای شما صدای فرداست رو میشنیدید که در غیاب همکارمون جان خاکزاد که به دلیل سرماخوردگی صدای گفتاریش رو از دست داده، شیما اخوان، فرزاد فروغی و علیرضا کرمانی مجریان این برنامه بودن. عزیزان، هرچند که اونها شماره های تلفن پیامگیر و همچنین آدرس ایمیل ما رو براتون ارائه کردن، اما اجازه بدید که من هم بار دیگه اونها رو تکرار کنم. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-22-11-24-113، پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220، پیامگیر رادیو فردا 00420-603-87-41-50، آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. و همچنین عزیزان، یادآوری میکنم که با استفاده از نرم افزار سکایپ هم میتونید با رادیو فردا، رادیوی خودتون، در تماس باشید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. عزیزان، یادآوری میکنم که همکارم آزاده اسدی رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما همراه خواهد بود. سپاسگزاریم از همراهی شما در این مجله و هر بخش خبری و گزارشی برنامه های رادیو فردا. سپاسگزاریم و خدا نگهداری یکایکتون باشه.